الكرسي والسماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الحقيقة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا هو السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود و احتیاط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود، یعنی قصالشو بگیرن. یک بار که داخل آب بشه، البته آب کر یا جاری، آب نهر یا آب حوضی که بزرگ به اندازه کر باشه، چیزی که نجس باشه، یه بار بزنن تو بیارن بیرون، اگه فرش و لباس باشه یه بارم فشار بدن که آبش داخلش خارج بشه، پاک میشه. اونتا بعضی از عزیزان، بعضی از مراجع مثل آیت الله زنجانی اینجوری فرمودن اگر چیز نجس غیر ظرف شرب، یعنی ظرف آب خوردن غیر ظرف آب خوری را یک مرتبه در غیر آب قلیل مانند آب کور و جاری بشوین که آب به تمام جاهای آن نجس آن برسد پاک می شود، و در صورتی که لباس و مانند آن با بول نجس شده باشد در کور نیز بنابر احتیاط دو مرتبه شستن لازم است، ولی در آب جاری یک مرتبه کافی است و اخراج غساله در شستن با آب جاری و کور لازم نیست. یعنی لازم نیست در کور و جاری فشار بدید آبش خارج بشه. اگر بخواد مسئله 160، اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشن، آب قلیل کمتر استفاده میشه، مثل آب آفتابه، آب پارچ، با این بخوان بشورن، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزن و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد یک روی دیگر که آب روی آن بریزن پاک می شود، ولی در لباس و فرش و مانند اینها باید بعد از هر دفعه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید، و غساله آبی است که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می شود خود به خود یا به وسیله فشار می ریزد. یعنی دو ما یک بار می ریزن فشار می دن، دفعه دو آب قلیل ها، آب شیر و اینا گفتیم فرق می حکمش آب جاری و کره، با آب قلیل یه بار فشار میدن یه بار دیگه آب میریزن روش پاک میشه. مسئله 161 که این مال مربوط به کسانی که بچه دارن، اگر چیزی به بول پسر شیرخوار، نه دختر، نه دختر حکمش فرق داره، اگر چیزی به بول پسر شیرخواری که غذاخور نشده و شیر خوک نخورده که حالا نجس شود، پسر بچه‌ای که شیر خوره است هنوز غذا نمیخوره بول کنه روی چیزی که نجس بشه، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به همه این جایی که نجس برسه پاک میشود، ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست. یک بار که آب بریزی، مثلا بچه یک شیرخوره است غذاخور نشده بول کرده رو فرش، یه بار آب بریزی رو فرش پاک میشه. میگه احتیاط مستحب اینه که دو بار بریزی آب رو، دو بار پاک میشه. حتی میفرماد که فشار هم لازم نیست غساله بگیری فشار بدی. آی فاضل گفتن که دو سال آن تمام نشده و غذاخور نشده باشن، دو سالش تمام نشده، زیر دو سال باید باشه. آی سیستانی فرمودن یک مرتبه آب هر چند کم باشد روی آن بریزن کافیست. خب آی بهجت اینجوری فرمودن شستن و فشار دادن آن لازم نیست، و بنابر احوت باید شیر کافر و شیر نجس و شیر غیر پسر نیز نخورده باشد. یعنی شیر مثلا از مادر دیگه که دختر شیر میده شیر نخورده باشه، و احوت این است که به وسیله آب ریختن خود بول از بین برود، یا اینکه قبلا خشک شده باشد که یه بار آب بریزن، چون میدونی شیر دختر با شیر پسر متفاوته. مثلا داره در زمان امیرالمومنین بود، ظاهرا در قضاوت‌های امیرالمومنین دو تا خانوم بودن که اینا سر بچه دعواشون شده بود، یعنی یه پسر بود یه دختر، جفتی میگفتن پسر مال منه، دختر مال اوست. قضاوت آوردن پیش امیرالمومنین، حضرت فرمود شیر اینها رو بدوشید توی ظرف، هر کدوم شیرشون دوشیدن. بعد حضرت فرمود ببینید کدوم غلیظ تره، او پسر مال اونه. یعنی در چون شیر با مزاج انسان مرتبطه، خیلی اثر داره، چون تمام غذای بچه اون شیره و همه سلول ها از اون شیر استفاده میکنه. و اینو قبلا گفتیم و بازم تکرار میکنیم، حضرت آقا فرمودن تا یک سال بچه جز شیر مادر هیچی نباید از گلوش پایین بره. اینکه آب هویج بدن، آب گوشت بدن، آب فلان بدن، جز شیر مادر هیچی نباید بخوره بچه. به حرف پزشکا هم گوش ندید، قطره آهن و قرص آهن و این حرفاها، جز اینکه بچه ها رو دندوناشون رو خراب میکنن، صد جای دیگهشون رو مشکل وارد میکنن، هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته. با یه آقای پزشکی بعد صحبت میکردم، میگفت آخه تو شیر مادر آهن وجود نداره. گفتم شما قبل از اینکه اینو بفهمید، پدران ما، اجداد ما تا حضرت آدم چی میکردن؟ قطره آهن میدادن به بچهشون. اگر تو شیر مادر آهن نیست، پس انسان آهن نمیخواد تو اون سن. اگر نیست، اگه میخواست خود طبیعت قرار میداد. اگر واقعا شما که تحقیق نکردید، شما یه چیزی از خارجی ها خوندید دارید بلغور میکنید، اگر واقعا راست باشه این حرف که تو شیر مادر آهن وجود نداشته باشه، پس بچه به آهن احتیاج نداره و الا خود طبیعت قرار میداد. حواستون باشه تا یک سال حتی اگه بچه مریض شد، دارو رو مادری که شیر میخوره دارو میخوره، 20 دقیقه بعد شیرش میده به بچه، آنن اثر میکنه رو بچه. حتی اگه قرص خواب بخوره بچه خوابش میبره، تا این اندازه. تا یک سال غیر شیر مادر چیز دیگه ای نباید بخوره بچه. خب مسئله 162، اگر چیزی به غیر بول نجس شود، چنانچه بعد از برطرف کردن نجاست یک مرتبه آب روی آن بریزن و از آن جدا شود، پاک می‌گردد. و نیز اگر در دفعه اولی که آب روی آن می‌ریزن نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روی آن بیاید، پاک می‌شود. ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهن تا غساله آن بیرون آید. چیزی که عین نجاستش رفته، یک بار آب غیر بول، یک بار آب ریخته بشه پاک میشه، فقط تو لباس و فرش باید غسالش گرفته بشه. البته آیت الله بهجت فرمودن بهتر این است که دو مرتبه آب بریزن روش. خب مسئله بعدی، اگر حسیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر یا جاری فرو برند، بعد از برطرف شدن عین نجاست پاک می شود. حسیر نجس شده بندازن تو آب، عین نجاست بهش نمونه، بیارن بیرون پاکه. اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود، به فرو بردن در کور و جاری پاک می گردد. و اگر باطن آنها نجس شود پاک نمی گردد. ظاهر و باطن، یه موقع نجاست میرسه به سطح ظاهری یه چیزی، ولی یه موقع نه، اون نجاست نفوذ میکنه توش. اون نفوذ کردن میگن چی؟ باطنش نجس شده. میفرماد ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود، به فرو بردن در کور و جاری پاک میگردد. یه برنجی مثلا نجس شده، تو یک آبکشی بذاری توی نهر مثلا، که آب از روش رد بشه پاک میشه. گندم پاک میشه، صابون پاک میشه، به شرط اینکه نجاست به باطنش سرایت نکرده باشه.
آقا
خب اینا میرسیم حکمشو یکی یکی میگن، مسائل چوبی رو اینها رو میفرما. چون یکی یکی این احکام اینا رو میرسیم. خب اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه، باطن آن پاک است. نمیدونی آقا صابون باطنش نجس شده یا نه، میگه پاکه. خب حالا تا هفته آینده، امشب شب جمعه اول ماه رجب که معروف به لیلة الرقائبه، شب آرزوها، اعمالی هم داره که در مفاتیح ذکر شده. با مفاتیح یه مقدار باید انسان معنوس باشه. اعمال هر ماهی رو چند صفحه که بیشتر نیست یه بار مرور کن، ببین تو این ماه چه کار باید کنی، چه چیزهای مستحبه، چه دعاهایی داره. دعاهاشو یه بار شده روخونی کنی، همینجور اعمالشو تا اونجایی که میتونی انجام بدی، و اگرم نتونستی انجام بدی هر عملی رو تو هر ماهی تو هر شبی یادتون باشه. اینو نماز داره، مثلا میگه 300 تا مثلا فلان سوره رو بخون، 200 تا اونجوری بخون، میگه آه کی حوصله داری همه بخونه. اگرم نمیتونی بخونی، دو رکعت نماز به نیت اون شب که اعمال داره بخون. مثلا لیلة الرقائبه بین مغرب و عشا میگه 12 رکعت، تو هر رکعت یک حمد، سه تا قل هو الله، 12 تا انا انزلنا، بعدش این دور میگه آقا خیلی زیادن حوصله نمیگیره بخونم. ولی دو رکعت نماز مثل نماز صبح بخون به نیت احترام این لیلة الرقائب، که جزء اون افرادی ثبت بشی که تو این شب عبادت مخصوص این شبو کردن. چون بالاخره تو یه عبادتی کردی در این شب، یعنی به احترام این شب یه عبادتی به جا آوردی. و تو دعاها خیلی داریم، حالا آقا دعا هنگام وضو، دعا هنگام ورود به مسجد، دعا هنگام خروج از دستشویی، نمیدونم هر جایی که شما نگاه کنید دعا داریم، و اینا هم فلسفه داره که این دعاها برای چیه. حتی ما برای ازدواج دعا داریم، در چه در خود شب اول زفاف، چه در بقیه ایام دعا داریم، ذکر داریم. جز جز زندگی ما رو ائمه برنامه دادن براش، ولی یادت میره، بلد نیستی، نمیتونی، به هر دلیلی، هر دعایی رو که بلد نبودی به جاش صلوات بفرست. صلوات این آیت بفرمیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
که حالا خواص صلوات چیه؟ ولی همین جوری که شما، چون تمام این دعاها از ناحیه کی به ما رسیده؟ ائمه معصومین. وقتی شما برای امام دعا میکنی، برای همه این کمالات داری دعا میکنی، صلوات میفرستی، به همه این کمالات داری صلوات میفرستی. چون یک مبحثی رو عرض کنیم خدمت عزیزان در مورد دعا، حالا که بحث دعا پیش آمد، قبل از اینکه وارد حدیث بشیم، شما از ائمه خیلی ادعیه میبینی. صحیفه سجادیه رو باز میکنیم، چقدر دعا. مفاتیح رو باز میکنیم از ائمه مختلف، چقدر اینا. حالا کتاب دعاهایی که دست ماست، ولی علما کتاب دعاهایی دارن، مثل اقبال سید ابن طاووس، مثل که او مصباح المتحجد، مصابیح، یعنی مصباحایی که کتاب دعاهاست، از ائمه روایت شده. کسی بپرسه آقا این همه دعا برای چیه؟ این همه دعا برای چیه؟ شما میدونید ایمان مراتب مختلف داره، که مثلا در روایتی داریم 10 مرتبه داره ایمان، 10 پله داره، که حالا فاصله هر پله تا هر پله چقدر راهه. بعد که به درجه دهم ایمان میرسه، طرف باز حالا مرتبه ایقان شروع میشه، مرتبه احسان شروع میشه. اینا خودشون مراتب دارن، مقامات دارن. مقامات انسانی خیلی زیاده. هر کدام از این مقامات یک حمد و ثنای خاصی داره. یعنی انسان که وقتی در این مرتبه قرار میگیره، یک حمد و ثنایی میکنه خداوند رو که خاص اون مرتبه است. این ادعیه که ما میخونیم مال مراتب مختلفه این مقاماته، که شاید اصلا ما خیلی فرسنگ ها فاصله داشته باشیم با اون مقام، اما اون حمد و ثنا از زبان امام صادر شده. ما تحقیقا اون دعا رو نمیخونیم، یعنی از روی تحقیق وقتی اونجوری خدا رو ستایش میکنه معصوم، او خاص اون مرتبه است، طرف باید به اون معرفت برسه بعد خدا رو اونجور ستایش کنه. تا به اون افق نرسه نمیتونه اصلا اونجوری ستایش کنه. اما ما تقلیدن دعا رو میخونیم، بنابه تقلید که امام در اون مرتبه خداوند رو اونجور ستایش کرده، ما هم خداوند رو اونجوری ستایش میکنیم، و به خاطر همین تقلید از اون مرتبه حظ و بهره‌ای میبریم. به خاطر همین تقلید این دعا از اون افق بهره میبریم، بهره‌مند میشیم. این سریه که در مورد دعاها هست، که شما ادعیه مختلفو که میبینید، حمد و ثناهایی که هست، اینا مال افقای مختلفه. شما تقلیدن کلام امامو میگید و یه بهره میبرید، که یه بار عرض کردیم بالاترین ثنا، بالاترین ثنای خداوند در خود قرآن آمده. چیه؟ سوره توحید. سوره توحید بزرگترین ثنای خداونده، که هرچی انسان میخونه به اون افق نزدیک میشه. به خاطر این تأکید شده که آقا قبل از خواب سوره توحید بخونید، 3 مرتبه سوره توحید بخونید که ختم قرآنه. از اون بر صبح از خواب بلند میشید، میخوایید از خونه برید بیرون، اول صبح 11 مرتبه کسی سوره توحید بخونه به گناه مبتلا نمیشه، اگرچه شیطان بخواد که اینو مجبور کنه به گناه نمیتونه. و روایت داریم هر مشکلی که براتون پیش میاد بری سراغ سوره توحید. و این که این همه ما رو تشویق میکنن به طرف سوره توحید، که روایت داره یکی از گنجینه های عرشه، یکی از گنجینه های عرشه که تنزل کرده سوره توحید، خیلی قدر و عظمت داره، که بالاترین ثناست. خب بعد در حدیث جنود عقل و جهل رسیدیم به این قسمت که فرمود یکی از جنود عقل از صدق و ضدهو الکذب. از جنود عقل صدق، راستیه، درستی، راست گفتاری، و از جنود جهل کذبه. اولا فطرت ما خودش راستگویی رو دوست داره و از کذب بیزاره و به فرموده امیرالمؤمنین روحی فدا میفرماد لا سوءتون اسوء من الكذب، هیچ زشتی به زشتی دروغ نیست. و میدونید در مورد دروغ روایت داریم دروغگو دشمن خداست، در مورد هیچ گناهی نداریم بگه دشمن خدا، ولی دروغگو رو میگه دشمن خداست، چون دشمن چیه؟ حقه. کذب در مقابل حق دیگه. اما صدق، جناب ابن عربی میفرماد صدق شمشیر برنده خداوند در روی زمینه. صدق راستگویی شمشیر برنده خدا در روی زمین. حالا یعنی چی شمشیر برنده خدا در روی زمین؟ روایت می‌فرماد راست بگو، هر چند مطمئن باشی که هلاکت تو در راستگویی است، و دروغ مگو، هر چند که مطمئن باشی نجات تو در این دروغ گفتن است. نجات تو در این دروغ گفتن است. دروغ نگو و راست بگو. بعد می‌فرماد که اگر نجاتی باشد در راستگویی است، و اگر هلاکتی باشد در دروغگویی است. و این به تجربه اثبات شده، انسان اونجایی که راست میگه نجات پیدا میکنه، هرچند فکر میکنه الان میخوان اعدامش کنن اگه راست بگه، ولی میبینه که نه، نجات پیدا میکنه. سلام علیکم. بنده یک بار شاهد بودم، یه خانومی کارش کشیده شده بود به دادگاه، یکی از بستگان بیخردش به ایشون توصیه کرده بود دادگاه میری به هیچ وجه اعتراف نکنی به کاری که یک کار خطایی جزئی هم کرده بود، در حد مثلا دعوا و اینا بود، به هیچ وجه اعتراف نکنی. راهنماییش کرده بود و ایشون گفت نه، من چنین کاری نکردم. دست گذاشت رو قرآن، قسم خورد، میخواست زندگیشو حفظ کنه ها، قسم خورد که من چنین کاری نکردم. و بنده شاهد بودم بعد از چند ماه اصلا زندگیش متلاشی شد، زندگیش متلاشی شد، با اینکه اگه راست گفته بودم تازه اتفاقی نمی افتاد. اگه میگو باره من این کارو کردم اتفاقی نمی افتاد اصلا. راستگویی شمشیر برنده خداوند در روی زمین است. آیه قرآن می فرماد کونو مع صادقین، همراه صادقین باشی، راستگویان، اونایی که راست میگن. حالا کی راست میگه؟ این خیلی بحث داره در عرفان، در مباحث عرفان، که چی کسی راست میگه. راست فقط اولیاء خدا راست میگن، بقیه مردم همه دروغ میگن. چجور بقیه مردم دروغ میگن؟ حتی میگه من غذا خوردم دروغ میگه؟ آره دروغ میگه. حالا چجوریشو اون یه بحث مفصل و مبسوطی داره که اینجا جاش نیست، یعنی یک از مراتب صدقه. به ما قرآن دستور میده همراه صادقین باشید، و در روایت میگه صادقین ائمه اطهارن، ائمه اطهار، اینان که راست میگن، اینا هستن که دروغ نمیگویند، و الا خیلی از مردم هستن که دروغ میگن. یعنی علم نداره و میگه یه چیزی رو در مورد خدا، خب داره دروغ میگه، اشتباه میکنه. یعنی چی؟ یعنی دروغ داره میگه، یه اینجوریه خبرش، مطابق واقع نیست، میشه دروغ، کذب. علم به توحید نداره، علم به نبوت نداره، علم به قرآن نداره، به معاد نداره، تمام اینا رو داره دروغ میگه. امامه که صادقه، صادق. و یکی از مقامات، از عالی ترین مقامات، مقام صدیقانه. صدیق یک درجه از انبیا پایین تره. صدیق اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. نبیین، بعد صدیقین، بعد شهدا، بعد صالحین. که صدیق یک رتبه از انبیا پایین تره و شهدا، شهدا به معنی شهدایی که ما میگیم نیست در قرآن ها. گفتیم یه بار شهید، این اصطلاحی که ما به کار میبریم الان در قرآن، قتیل، قتیله، قتیل فی سبیل الله، الذین قتلوا فی سبیل الله میگه قرآن. قرآن به اونا نمیگه شهید، اصطلاحی که بعدن وضع شده، یعنی اصطلاح قرآنی نیست شهیدی که ما میگیم. شهید در قرآن به معنی گواهه، به معنی شاهده. یه نکته شیرینی اینجا تو مقام صدیق بگیم که صدیق چه کسیه و چرا از شهدا بالاترن، با اینکه شهدا خودشون صاحب شهودن. یعنی اگر نبی میبینه و میشنوه، شهدا هم میبینند و میشنوند. مگر رسول خدا به امیرالمومنین نفرمود که تو میبینی آنچه من میبینم و میشنوی آنچه من میشنوم؟ انسان به درجه میرسه میتونه بشنوه آنچه پیامبر میشنود و ببیند آنچه پیامبر میبیند. به اینجا که میرسه میشه شهید، میشه شاهد، به مقام شهود میرسه. اما صدیق چه مقامیه؟ صدیق چه مقامیه که از نبی پایین تره، از شهید بالاتره، از شاهد بالاتره؟ صدیق، صدیقیت چه مقامیه که از نبوت پایین تر، از شهود و شاهد بالاتر؟ صدیق یعنی بسیار تصدیق کننده. خب این برداشتش معرفتیه، از دید معرفتی تفسیر میشه آیه. بسیار تصدیق کننده چه کسی؟ نبی. یا بسیار تصدیق کننده ولی، یعنی اون کسی که با همه وجودش پیامبر رو تصدیق میکنه، ایمان داره، ایمان داره و تصدیق میکنه پیامبر رو. شاید بگن خب آقا همه ما تصدیق میکنیم. نه خیر، پاش بیفته معلوم میشه تصدیق نمیکنیم یا مردم تصدیق نمیکنن پیامبر رو. مثال بزنیم، روایت در مورد ذو الشهادتین، یکی از صحابی رسول الله بود که پیامبر به ایشون لقب ذو الشهادتین رو داد. چی بود داستانش؟ داستانش از این قرار بود، یه بار پیامبر اکرم اومد یه شتری بخره، یه ناقه‌ای رو از یه کسی اعرابی خرید، گفت شتر مال من، اینجا بیست برم برات بها پولشو بیارم. پیامبر اکرم که رفت بیاره، چند نفر از منافقین آمدن گفتن این شتر خیلی میارزه، خواستن پیامبر رو اذیت کنن. این خیلی قیمتش بیشتر از این حرف هاست. این گفت آخه من اینو فروختم، گفتن این آدم دلرحمیه، تو بهش بگو من نفروختم، بزن زیر داستان و شطور به این نفروش. اینم گفت باشه. پیامبر اکرم که آمد، این گفت من شطور رو به شما نفروختم. پیامبر گفت تو شما فروختید شطور رو به من؟ گفت نه، من شطور رو به شما نفروختم. بحث شد و به پیامبر گفت شما شاهد داری که من شطور رو به شما فروختم؟ زو شهادت این؟ گفت بله من شهادت میدم، من شهادت میدم که پیامبر شما این شطور رو فروخت. پیامبر داره درست میگه، شما شطور رو فروختید. گفت اگر شما خب شاهدی بس باشه. شطور رو تسلیم رسول الله کرد، ایشون هم پول داد. آمدن این وقت حضرت به ایشون گفت تو که نبودی، پس چجوری شهادت دادی؟ چجوری شهادت دادی به این داستان؟ گفت یا رسول الله، شما از عرش و فرش و ملکوت عالم برای ما میگید، ما به صدق شما شهادت میدیم، حالا من چطور شما رو در مورد خرید یه شطور شهادت به صدق شما ندم؟ معرفت اینجاست دیگه. چطور من تو از آسمان ها و ملکوت و بهشت برای من میگی تصدیقت میکنم، بعد اینجا بگی من شطور رو خریدم تو رو تصدیق نکنم؟ روایت دیگه، شخصی بود پیامبر اکرم از ایشون پولی گرفته بود قرض، دوباره پولو به ایشون بعد مدتی برگردونده بود. این اومد خدمت پیامبر اکرم گفت من پولمو میخوام. رسول خدا فرمود من پول شما رو بهتون دادم. گفت نه شما پول منو به من ندادی. بحث شد و گفت قضاوت بذاریم برای نفر قاضی باشه. به ابوبکر گفتن تو قضاوت کن. گفت شما به ایشون پول دادی؟ طرف گفت بله. گفت یا رسول الله شما پول گرفتی از ایشون؟ گفت بله. گفت خب پس جفتتون قبول دارید پول گرفتی؟ بله. یا رسول الله شما پول برگردوندی؟ گفت بله. به اون آقا گفت شما گرفتی پولو؟ گفت نه. گفت خب پس جفتتون قبول دارید پول گرفتید، یعنی رسول الله پول گرفته، اما برگردوندنشو ایشون قبول نداره، پس یا رسول الله شما محکومی. حضرت فرمود نشد، عمر تو بیا قضاوت کن. عمر همین کارو کرد، همین حرفو زد. حضرت فرمود نشد، علی جان تو بیا قضاوت کن. امیرالمومنین گفت اون شخص شما پول دادی به رسول خدا؟ گفت بله. گفت یا رسول الله شما پول گرفتید؟ گفت بله. یا رسول الله پول برگردوندی؟ گفت بله. گفت رسول خدا پول برگردونده؟ گفت نه. حضرت شمشیر رو کشید گردنشو زد، گفت رسول الله رو تکذیب میکنی؟ یعنی چی وقتی رسول اکرم میگه من برگردوندم تو داری میگی دروغ میگی دیگه، داری تکذیب میکنی رسول الله رو، یعنی تصدیق نمیکنی رسول الله رو. پس تصدیق کردن به این سادگی نیست که طرف همینجوری بگه ما رسول الله رو قبول داریم و تصدیق میکنیم. صدیق اون کسیه که با ایمان، اصلا به شهود خودش هم کار نداره، خودش هم صاحب شهوده، ولی صدیقیت بر اثر تبعیت از نبی یا ولی به وجود میاد. یک موقع انسان خودش صاحب شهوده، یک حرف، یک موقع ایمان به رسول الله داره، اون تبعیت صرف و تصدیق صرف رسول الله میشه صدیقیت. یکی از عرفای بزرگ محمد ابن عبدالجبار نفری، یکی از عرفای خیلی قدیمه، ایشون یک کتابی دارن المواقف و المخاطبات، اونجا میگه من در حالتی خداوند با من مطالبی رو گفت،
که مطالبی هم خیلی سنگینه که بعضی عرفا شرح و توضیح داده اند. تعجبم نداره، خدا میگه تو قرآن با شیطان صحبت نمی کنه. حالا چه استبعادی را انسان به درجه برسه خدا باهاش صحبت کنه؟ استبعادی نیست ها. حالا میگه یکی از چیزهایی که خداوند به من فرمود که باز ربط داره به این صدیقیت، گفت وقتی به تو امری کردم، دستوری دادم، بدون این که دنبال حکمت آن باشی به انجام برسان. چون اگر دنبال حکمت آن باشی که حکمتش چیه خدا اینجور گفته، بعد عمل کنی، دیگه به خاطر من عمل نکرده ای، به خاطر اون حکمتش عمل کرده ای، یعنی تصدیق نکردی من رو. صدیق اونه که وقتی رسول الله میگه اینجور، میگه چشم. حکمتش چیه؟ حکمت داره حتما، من بس به حکمتش کار دارم یا ندارم. رسول اکرم گفته چشم. اینا خیلی ظرافت های در مرتبه معرفت. یکی از اهل معرفت شاگردانی داشت، دو تا برادر بودن، شاگردان این بودن، این یکی از برادرها رو بیشتر دوست داشت. اعتراض کردن که آقا شما چرا این یکی رو بیشتر از این یکی دوست داری؟ اینا جفتی همسنن، مرید شما هستن، اهل مراقبتن، ایمانن. گفت الان بهتون میگم. صدا کرد مثلا عبدالله بیا. آمد عبدالله مح، آمد. گفت اون شطوری که دم دره کول بگی ببر بالا پشت بون. گفت آقا من که زورم نمیکشه، من نمیتونم آقا. گفت خب هیچی نمیتونی که هیچ. اون یکی برادر رو صدا کرد گفت بیا. گفت بله. گفت این شطور اگه کول بگی ببر بالا پشت بون. گفت چشم. دوید آستینا رو زد بالا و رفت زیر شکم شطور رو زور زد زور زد. گفت آقا نتونستم. فرمود دیدی این متکی به عقل خودش بود، نمیتونم، ولی او رفت و گفت نتونستم. اینها ظرافت‌های در اون تصدیق، بحث صدیقیت، که صدیق اون کسیه که در تمام مراحل و مواطن تصدیق میکنه نبی را. که یکی از القاب خانم فاطمه زهرا که از القاب بزرگ ایشون صدیقه است، که امام صادق روحی فدا یه عبارتی داره در مورد ایشون که چرا این اسمو به کار میبره تو این حدیث. حدیثش خیلی بلنده، بلند معنایی، که میفرماد وحی صدیقه الکبرى و به معرفتها دارت القرون الاولى. یعنی مادر ما صدیقه کبرا بود، صدیق و صدیقه، صدیقه به خاطر تأنیثش دیگه، صدیقه کبرا، یعنی بزرگترین صدیقه. که حضرت مریم هم مثلا چیه؟ صدیقه است. و هی صدیقه الکبرا و به معرفتها دارت القرون الاولى، و به معرفت او دور می زدند قرون اولیه. یعنی محور معرفت وجود صدیقه طاهر است، صدیقه کبرا. نگفت وحی فاطمه الزهرا تو اینجا تو این شأن، فرمود وحی صدیقه الکبرا. حالا از اینا بگذاریم بیاییم مباحث اخلاقی. بحث صدق، صدق از جنود عقل و کذب از جنود شیطان. اهل معرفت میگن هرچی انسان صدوق باشه، راستگو باشه، خوابهاش، تمثلات، مکاشفاتش راستر در میاد. و خدایی نکرده وقتی دروغگو باشه خوابهاش دروغ در میاد. بعد فلاسفه بعضی از حکما این حدیثو شرح کردن، میگن چون خیال این عادت کرده که امور رو واژگونه بگه، لذا وقتی یه چیزی رو از عالم بالا میگیره خیال برای خود این واژگونه میکنه، یه خبری رو برعکس میگه، دروغ میگه. لذا کسی که دروغگوه خوابها مکاشفاتش دروغ در میاد. و اونهایی که اهل مراقبتن میگن اونقدر باید مواظب صدق باشی که اگه پرسیدن آقا ساعت چنده، 10:35 بود، نگو 10:30، چون به اندازه 5 دقیقه دروغ گفتی، باید بگی 10:35. تا این اندازه مراقب باشی از کلامت کذب بیرون نیاد، که رسول اکرم فرمود حتی به شوخی هم دروغ نگی. دیدید بعضی شوخی میکنن میخوان سر کار بذارن کسی رو، که این از صفات جاهلان است. آیه قرآن میفرماد وقتی حضرت موسی علیه السلام به قومش گفت باید این گاوی رو قربانی کنید، گفتن اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره گرفتی، یعنی به قول امروزی ها ما رو سرکار گذاشتی. حضرت موسی فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا از این که جزو جاهلان باشم. این کار کار جاهلانه. انسان عاقل که گفتیم از جنود عقل دیگه، کذب از این صادر نمیشه. و حتی در روایت داره در مورد صدق و کذب، وقتی علفی رو میگیری جلوت گوسفند که بیه میکنی بیا جلوت بخوره، اگه بهش ندی خیانت کردی، دروغ گفتی بهش، تو به هوای اون علف این آوردی از آغلش بیرون، پس بذار جلوش بخوره، و الا دروغ گفتی بهش، خیانت کردی. یه مقدار باید مراقب زبان باشین دروغ بیرون نیاد. یک شخصی از آدمای حالا لاوبالی که کوچه و خیابونن، خودش یه داستانی نقل میکرد برای خودش هم عجیب بود. میگفت یه بار من پشت سر یک کسی یه حرف بدی زده بودم، پشت سر یکی از آشناها که اونم به اصطلاح خودش آدم بدی بوده، آدم از این اراذل اوباش، به گوش این رسیده بود که من چنین حرفی پشت سر این زده ام. این هم کارت برداشته بود آمده بود که منو بزنه. کار دیگه سخت‌تر از این نمیشه دیگه. میگه به من رسید گفت فلانی تو پشت سر من اینجوری گفتی. میگه گفتم راستش بله من اینجوری گفتم، حرف خیلی بدی هم زده بود. میگه وقتی گفتم آره من اینجوری گفتم، میگه یه مرتبه مون، خب چیکار کنم، داره میگه آره من گفتم دیگه. میگه یه مقدار مکس کرد، این ور اون ور کرد و سرش انداخت پایین رفت. بعد میگه بعدن با هم دوست شدیم، به من گفت اون شب اگه گفته بودی نگفتم میخواستم با کارت بزنم تو، ولی چون وقتی گفتی آره گفتم راست گفتی، شمشیر برنده خدا در روی زمینه، وقتی راست گفتی دیدم خب داره راست میگه، چه کنم. در مقابل راست فطرت انسانها تسلیم میشه. اگه راست بگی به طرف، بزرگترین گناه هم مرتکب شده باشی، یعنی به طرف ضربه زده باشی، وقتی میپرسه راستشو بگی، بگی آره راستش من این کارو کردم. یه بار یه داستانی عرض کردم خدمتون، موقع اعزام به جبهه آموزش میدیدیم، کوچیک 14-15 ساله بودیم، گردانهایی برای غذاخوری که برن آشپزخونه، خب جمعیت زیاد بود، 1000 نفر هر گردانی 200-300 نفر بودن، و اینکه کی اول برای آشپزخونه نوبتی بود دیگر، هر گردانی اوائلش فرمانده ها نیروها رو نمیشناختن و بعضی قاطی میشدن زودتر میرفتن تو. چند روز گذشته بود و گردان ها همه دستبندی شدن، من خیلی گرسنم شده بود، کوچولی 14-15 ساله بودیم دیگه، زدم قاطی یکی از گروهان ها گردان ها، گفتم با اینا زود میرم تو. تا رفتم که برم تو، فرمانده یه نگاهی کرد و دست بودش شونه من، گفتم مال گروهان ما نیستی، اونا وقتی فرمانده ها چون منطقه نظامی تنبیه های سینخیز 200 متر سینخیز کلاغ‌پر رو نمیدونم فلان، و گفت ها آمدی تو گروهان ما که بری زودتر آشپزخونه غذا بخوری. آره گفتم بله آقا. گفت اه؟ میگه بله. خب چی بگم، دروغ که نمیتونم بگم، بله دیگه آمدم این کارو کنم. من چی بگه، اگه میگفتم نه تنبیه هم میکرد، ولی گفتم خب تنبیه بشه و دروغ نگیم اقلا. گفتم بله آقا راستش، خواستم غذا بخور، زودتر غذا بخور. این نگاهی کرد به من، واقعا نمیدونست چی کار کنه، گفت برو سراغ گردان خود ولی دیگه این کارو نکنی. گفتم چش. صدق، طرف در مقابل صدق محکوم میشه، نمیتونه کاری کنه، و معصوم فرموده نجات در صدقه، راست بگو، اگرچه فکر کنه اگه راست رو بگی هلاک میشی، و دروغ نگو، اگرچه فکر کنی اگه این دروغ رو بگی نجات پیدا میکنی، چون نجات در دروغگویی نیست. خب از صدق و ضدهو الکذب، صدق از جنود عقل و صدیق صادقان، اینها کیا هستن؟ کسانی هستن که این لشکر عقل در وجود اینها تمام شده، به کمال رسیده، قولو قولا سدیدا، قول سدید و محکم و استوار میگن، حرف نابخردانه نمیزنن. حالا اینکه چجور مردم بقیه دروغ میگن، فقط اولیاء خدا راست میگن، این مال جلسات توحیدی و جلسات خصوصیه که اونجا باید مطرح بشه. خب قسمت بعدی فرمود لشکر دیگه عقل الحق و ضده الباطل. حق و در مقابلش باطل، درستی و نادرست بودن. انسان دو تا جنبه داره، یه جنبه حیوانیت مثل بقیه حیواناته. شما ببینید ما میخوریم، حیوانات میخورن، میآشامیم، میآشامن، میخوابیم، میخوابن، فرزنددار میشیم، فرزنددار میشن، میمیریم، میمیرن، خونه درست میکنیم، خونه درست میکنن، از این جنبه مثل حیوانیم. اما یه بعد دیگه هم داریم به نام عقل. حیوانیت ما مثل بقیه حیواناته، حیوان غذا میبینه کار نداره مال کیه، میگه گرسنه باید بخورم. ناموس مثلا کسی رو میبینه، شیر دیدید که حمله میکنه به یه شیر نر دیگه، او رو میزنه بیرون میکنه، اون گله شیر رو تصاحب میکنه، و حیوانات دیگه هم همین جورن. اما انسان یک عقل بالا سرشه، میگه تو گرسنه است اما این مال تو نیست، تو احتیاج داری ولی این پول مال تو نیست، حق تو نیست، اجازه نداری به این دست بزنی. اگه انسان بخواد به اقتضای حیوانیتش پیش بره، مطلق و تصرف میشه، یعنی هر کاری میخواد دوست داره میکنه. اما وقتی میخواد به اقتضای عقلش پیش بره باید تسلیم باشه، اسلام بیاره، یعنی توی چارچوبه ای حرکت کنه. پس وقتی ما دو تا بعد داریم باید بعد حیوانی تو مراقب باشی، چون این بعد حیوانیت حالیش نمیشه، حالیش نمیشه این ناموس مردمه، حالیش نمیشه این پول مال مردمه، این زمین مال مردمه. مثلا همونجور گاو دیدی سرش میندازه میره تو مزرعه مردم، حریم رو نمیشناسه. حیوانیت انسان هم همونجوره، نگاه میکنه به ناموس مردم، در حالی که اجازه نداری با نگاه کردن لذت ببری از ناموس مردم، با صحبت کردن لذت ببری. بعضی ها فکر میکنن گناه فقط مثلا زنا گناهه، اصلا این حریم اجازه نداری وارد این حریم بشی. پس هر کاری میخوای کنی طبیعتت، هر کاری میخوای کنه مواظبش باش، مراقب باش، پاشو از حریم حق بیرون نذاره، در مسیر باطل قرار نگیره. چه قوه غضبیه، چون ما دو تا قوه اصلی داریم دیگه در انسان، تو حیوانیت غضبیه و شهویه، بقیه تمام تحت این دو تا قوه عمل میکنن. قوه غضبیه و شهویت رو که اینا دو تا آتشن، آتش شهوت، آتش غضب. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دو دستان ابی لهب. ابی لهب یعنی پدر چی؟ آتش. دو دستش یعنی دو دست چی میشه؟ این تعویل قرآن ها، یعنی قوه غضبیه و قوه شهویه. بعد اول آیه میگه چی؟ تبت یعنی بریده باد، یدا ابی لهب و تب و بریده باد، یعنی دو بار میگه بریده باد، اول آیه آخر آیه، دو طرف، چون دو تا دست دو طرف انسانن دیگه، لذا دو طرف آیه رو میگه تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد و بریده باد دو تا دست. اون تا اولی رو فرمود تبت. تبت رو وقتی برعکس کنید چی در میاد؟ تبت. برای چی؟ چون سمت راست اقوال جانبه اینه دیگه، قوی ترین دو طرف انسان، دست راست قوی تر از دست چپه، لذا سمت راست آیه رو فرمود تبت، که از دو طرف تبت خونده میشه. سمت چپ رو فرمود و تب. اینا اسرار حروف قرآنه، بحث حال تفسیر نیست، اینا اون استحسانات حروفی قرآنه. دو تا قوه، دو تا دست شهوت، آتش شهوت و غضب که تو وجود همه انسان ها هست. این آتش، آتش هم شیطان از جنس چیه؟ آتش. انسان از جنس چیه؟ خاک. اما از وجود شیطان هم در انسان نمونه هست، یکیش همین آتش شهوت و آتش غضب. پس وقتی آتش شهوت و آتش غضبت می جنبه، بدون اونجا شیطان بهت نزدیکه. روایت داریم نزدیکترین موقعه شیطان به بنی آدم موقع غضبه، چون موقعی که غضب می جنبه حتی شهوت خاموش میشه. نزدیکترین حالت شیطان به انسانه، که روایت داریم گاهی وقت طرف در حالت غضب از ایمان خارج میشه، دیگه داخل ایمان نمیشه، یه مرتبه کفر میگه، و بعدم که کفر گفت از ایمان خارج شد دیگه نمیاد سراغ ایمان، تو دلش دیگه از قبول نمی کنه. پس خیلی باید مواظب باشی کجا شهوت و غضبت رو میخوای اعمال کنی که از حق خارج نشی، همیشه تو لشکر حق باشی، چون کل یومن بگید عاشورا، کل ارزن کرب و بلا، همه روز عاشوراست. همیشه امام حسین و یزید در مقابل هم صف کشیدن، تو وجود تو، زمین تو، قلب تو زمین کربلاست. بعضیا تو این زمین قلبشون امامشون کشته شده، ذبح شده، لباس ها به غارت رفته، خیمه ها به غارت رفته، یعنی دنیایی هن، چون تو دنیا این اتفاق افتاد دیگه، در دنیا میگه این اتفاق نیفتاد. بعضی هم هستن که اهل دنیا هستن، تو وجودشون این اتفاق افتاده، امامشون کشته شده، ناموسش به اسارت رفته، اموالش به غارت رفته، یزید حاکمه، اما اونایی که اهل آخرتن امامشون غالبه، که بحث رجعت میگیم، در رجعت ابا عبدالله غالب میشه و سلطنت میکنه، چون رجعت یکی از ایام آخرته. حتی بحث رجعتی بحث خیلی گسترده ایه که خیلی از حتی علما درش خلط مبحث کردن، که خود این باید یه جایی یک بحث مفصل و مبسوطی در مورد رجعت داشته باشیم، که اکثرا تصور میکنن رجعت یعنی ائمه میان اینجا، میان تو این دنیا و زندگی میکنن و اینا، نیست که بحث رجعت. رجعت خیلی بحثش سنگینه که جا میخواد. رجعت از ایام آخرته، از ایام آخرت که اونجا امام غالب میشه. بعضی ها هستن تو وجودشون ابا عبدالله غالب شده، دنیایی نیستن دیگه، آخرتی هن. هر کاری میخوای کنی ببین این کارو ابا عبدالله و لشکریانش میکردن یا نه، یا این کار رو عمر سعد و ابن زیاد و لشکریانش میکردن یا نه. با مادرت بدرفتاری میکنی، مگه یاران ابا عبدالله این کار رو میکنن؟ ها؟ میشه یاران امام حسین با مادرشون بدرفتاری کنن؟ نه. میشه یاران امام حسین به ناموس کسی نگاه کنن؟ نه. خب اگر پس این اعمال رو کسی انجام بده، لااقل اون موقع تو لشکر ابن زیاده. یار امام حسین میگه میشه شراب بخوره؟ مگه میشه مسکر بخوره؟ اگر استفاده کرد پس اون لحظه تو لشکره، چون بعضی ها مزبزبین بین زالکن، یعنی یه موقع میرن این طرف یه موقع میان این طرف. بعضی ها هستن پیوسته در خدمت ابا عبدالله هن، بعضی ها دیر میرسن اما میرسن، بعضی هم که دائم تو لشکر عمر سعد تشریف دارن، بعضی هم که اصلا از این حیطه خارجن. ابا عبدالله فرمود برید از اینجا دور شید، صدای منو نشنوید، برید یه جایی که تو حریم ولایت نباشید، چون تو حریم ولایت باشی یا به اعلا علیین میرسی، یا در رکاب ابا عبدالله اعلا علیینی، یا در رکاب ابن زیاد و در اسفل سافلین، کسی این وسط دیگه نداریم آخه تو حریم ولایت. اما اونایی که دورن از حریم ولایت، حالا دیگه نمازی خون، روزهی گرفت، یه جوری باش حساب کتاب میکنن، یه جوری میتونن ازش بگذرن، یه جوری امید میره که خدا اینو ببخشه. فرمود حق از لشکریان عقل و باطل از لشکریان جهل. پس همیشه طرف حق باشیم و از حق دفاع کنیم و خودمون بر حق باشیم، نکنه به خاطر نفس خودمون به باطل باشیم، غضب کنیم، غیبت کنیم، غضب کنیم، دروغ بگیم، تهمت بزنیم، آبروی کسی رو ببریم، سعایت کنیم، سخنچینی کنیم، از جایی سخن ببریم جایی دیگه، آبروی کسی رو ببریم. و از باطل گریزان. حرف خیلی ساده است اما پای عمل که میاد آدم میبینه یه غیبت میخواد نکنه چقدر سختشه، جلو زبونشو بگیر غیبت نکنه، جلو زبونشو بگیر آبروی کسی رو نبره، یه چیزی رو میدونه از یه کسی، بحث اون بنده خدا آمده وسط، همم دارن بدگویی میکنن، اینم بگه منم میگم دیگه، جلو زبونشو بگیره نگه، خیلی سخته. این نکته داخل پرانتز بگیم، عزیزانی که از کتابخونه هیئت کتاب برده ان، هر عزیزی کتاب برده و دستش لطف کنن بیارن، میخواییم کتابها رو لیست کنیم داخل پرانتز. خب به حق باشیم که امام ما امام برحق است، ائمتون یهدون بالحق، امامان برحق هست، نرین طرف باطل. که اونها ائمه‌ان که دعوت میکنن سوی آتش. یا الله، ماه رجب خیلی برکاتی داره این ماه. بعضی از روایات میگه این ماه ماه خداست. پیامبر اکرم فرمود ماه شعبان ماه منه، خیلی برکاتی داره، که میگن در شرافت ماهی مثل ماه رجب نیست. یا امیر المؤمنین، ای سر رجب، ای حقیقت رجب، ای روح رجب، یا امیر المؤمنین، روحی فدا یا مولا. اللهم صل على محمد. سنگین شد نتونستید کفاره گناهتون رو بدید، بر محمد و آلش زیاد صلوات بفرستید که صلوات کفاره گناهانه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. رحمتا و عبیدها و بعدها و غنیها به عدد ما الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل
Yeah. به حق اولیاء رجبی بابا 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 آقا اسم ما رو گوش کنارا بنویز آقا ای درد تو هم در بستر بیماری به یاد تو هم مونست در گوشه تنهایی در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی رأیان که تو اندیشی حکمان که تو فرمایی رأیان که تو اندیشی حکمان چه تو برمایی دیشب گله زلفش با باد سبا کردم گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودا صد باد سبا اینجا با سلسل می رقصد این از حریف ایده تا باد پادشاه خوبا ای پادشاه خوبا داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد من على زمانی مولا یا من على زمانی مولا لیلت الرقائب شب آرزو دیگه یا من على زمانی مولا یا من على زمانی مولا اگه گفتن آرزو چیه بگو من به چی میارزم که آرزوم به چی میارزه من آرزوم آرزوی مولا آرزوم اینه که آرزوی مولام برآورده بشه خدا امشب آرزوی مهدی رو برآورده کن خدا امشب آرزوی امام زمان رو برآورده کن خدا من آرزو نمی کن خدا ما همونی را آقا دورت بگرده، آقا دورت بگرده. اصلا میدونی چی آقا گدای دور گرده، بیا دورت بگرده، دور زره یه آرزو داره. آرزو اینه که درد و بلای مولامو تو سر من بزنی خدا. گدای دوره گرده، دوره سر مقامات رجب مال اولیاء خدا، فقط تو ازم راضی باش، فقط جمال خودت و عشق آقا، آقا جون حلا Oh, در کناره عشق تو برد قراره عشق تو برد قراره عشق تو برد قراره آخ نظر چه غیر از تو تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده Yeah. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد والأمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد مماتنا ممات محمد و آل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردن چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببر ما را جز انصار و یاوران حقیقی منتظران حقیقی حضرتش قرار بده رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان به خودشون برگردان ثوابی بهرهی بشارتی از این مجلس به روح همه گذشتگان ارواح طیبه شهدا حضرت گذشتگان